من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم حاکمین در حکومت اسلامی باید صفات و ویژگی هایی داشته باشند از نظر ظاهری زهد، حالا تو دلشون هم باید اصلا منقطع باشن از دنیا، منتها اون دیگه یه صفت کمال هست. ما تو ادله نداریم که ملزم بکنن حاکم رو بگن دلکنده یا از دنیا باش، اما اصل زهد و این که باید در حد فقرای جامعه زندگی بکنه این وجود داره. تو اصطلاح علمی ما میگیم شرط صحت حکومت زهد این حاکمه، اما شرط کمال او انقطاعه. اگر میخواد واقعا یه حاکم کاملی باشه باید دلکنده از دنیا باشه. و اما ویژگی دوم که شاید مهمتر از ویژگی اول باشه، حالا اینکه ما ویژگی اول رو گفتیم چون مردم بالاخره انتظارشون همینه، حاکم رو میخوان ببینن چطوری داره زندگی میکنه، یا لباس او، غذا خوردن او، همه باید در حد یه فقیر جامعه باشه که روایات شا خوندیم، حتی روایت معلم نخونه ایش دیدید چقدر زیبا فکر میکرد اگه حکومت دست امام صادق علیه السلام بود در عیش زندگی میکرد، گفت اگه حکومت دست شما بود لعشنا معشون با شما در عیش زندگی میکرد، و دستم دن نه اینطور نبود، اگه حکومت دست ما بود باید خشن میکشیدیم و جشب میخوردیم. و این نکات زیبایی که تو نهج البلاغه فراوان وجود داره، و اگر نگران اینم یه درس طولانی بشه مایلان جمعش بکنه دیگه بحث فقهیمون رو، ولی اگر کسی حوصله داشته باشه حداقل تو نهج البلاغه که امام 5 سال بالاخره حاکم بودن، ببینید چقدر زیبا چه نکات دقیقی رو بیان کرد. اما ویژگی دوم رعایت تقواست. حاکم تو حکومت اسلامی شرط حکومتش از رعایت تقواست، باید پاک باشه. پاکی نه فقط تو ظاهر جلو مردم که ما میگیم حسن ظاهر کافیست برای امام جماعت، حضرت تصریح میکنن در سر و علانیه باید رعایت تقوا رو بکنی، باید پاک باشی. خیلی عبارت های دقیقی وجود داره. من چند تا عبارت، حالا خیلی دلم میخواست عبارت های بیشتری رو از نهج البلاغه خدمتون میگفتم. یکی عبارت اول نامه 25 نهج البلاغه است، کسی که مأمور جمع آوری مالیاته. خیلی دقیق حضرت فرمودن چه بکن، میخوای بری مالیات رو جمع بکنی، اولش برد انطلق علا تقوی الله وحده، عبارت اینطوری شروع میشه: حرکت کن روی تقوای الهی، خدای یگانه. حرکتت اینطوری باید باشه. و دنبالش خیلی دقیق بیان میکنم، حتی میفرمان باید متواضعانه باشی. میری اونجا قبل از ورود به شهر یا محلی که میخوایی زکات آن پیاده میشی، بچه پیاده بشی، یا تو کد برانه وارد نشی، رو اسب بنشینی و بری اونجا، یعنی پیاده میشی. بعد میفرمان متواضعانه راه میری. بعد میفرمان وقتی که زکاتشو فرض از گوسفندان، از گاو میاره، شما تقسیم نکن که بخوایی بهترینشو برداری، بگذار خود او. چه عبارت هایی دقیق امروزه اینا رو ما خیلی نیاز داریم بهش. من دیگه عبارتشو یاد داشت نکردم، اما حقیقت برمیه نامه یه خیلی پرباریست. مسئولین باید اینا رو ببینن که چقدر از در توسعه و توصیه دارن که چطوری میری. فقط بله آخر نامشون داره که اگه یخ ناقص و خلقه است اونو نپذیر، مثلا شله، مریضه، اینو میخوان برای زکات بده، اینو قبول نکن، چون باید دین و ادا بشه. اما حتی تو تقسیم کردن یه عبارتی داره که اگر دو نصف شد، بذار تا اون نصفی رو که میخواد پرداخت کنه خود او تنظیم بکنه. شما نه، شما انتخاب نکن. چقدر عبارت ها دقیق و متواضعانه است. یکی هم نامه 26 هست. نامه 26 مربوط است به مخنف ابن سلیم که ایشان عزودی هست در سال 36 هجری. نامه حضرت بر او صادر شده. این مخنف حاکم اصفهان بوده، حضرت میفرستندش اینجا و حالا تو نتوال و حرف از اینا نیست. یک کتاب دیگه داریم به نام سفین، کتاب سفین صفحه 104 یا خیلی مراجعه کنید، اونجا مراجعه کنید. این آقا مخنف ابن سلیم یه مدتی حاکم اصفهان بوده و بعد که جنگ صفین شروع شد، عشق به شهادت و در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بودن باعث شد که شخص دیگری به نام سعید ابن وهب رو جای خودش تو اصفهان جانشین قرار داد و خودش حرکت کرد و اومد تو سپاه امیرالمومنین علیه السلام قرار گرفت و به شهادت هم رسید در جنگ صفین. و شایسته از اینها رو ما بدانیم. مسئولین شهری هم شایسته است اسم این رو روی خیابان بگذارن، مردم بدونن اینها رو که چه شخصیتی خدمت کرده به اصفهان از طرف امیر مؤمنان علی علیه السلام، که خب حاکمیست اومده بعدم به شهادت رسیده. اینطور جانشین خودشو سعید ابن وهب رو گذاشته و رفته تو جنگ شرکت کرده. این شهدها را حداقل اصفهان مبنی بزرگ بشه، حالا استانهای دیگه هر کدوم به حساب خودش. خوب دقت من یه بخشیش رو نوشتم، بخشی من به تقواست، از وقتی میفرسندش برای اصفهان میفرمان امرهو به تقوالله، امر میکند، منظور خودشون هستند، امر میکند او را به تقوای الهی، فی سرائر امرهی، تو کارای پنهانیش، تو پنهانی های کاراش، از اول از سرائر رو میگه و خفیات عملهی، تو اون خفیات عمل، عملهای مخفیانه، من امر میکنم که باید با تقوا باشی. حیث لا شهید غیره، اونجایی که هیچ شاهدی غیر خدا نیست، تنها هستی، اونجا رو میگم رعایت بکن. ولا وکیل دونه، اونجایی که هیچ کس پشتیبان تو نیست جز خدا، اونجا باید رعایت تقوا رو بکن. و امره الله یعمل بشیء من طاعت الله فی ما ظهر فیخالف الى غیره فی ما اسر. حضرت من دارم امرت میکنم که هیچی از طاعت خدا را علنی انجام ندی که بعد بخوای پنهانی خلافش انجام بدی. مواظب باش. نمیگن تو ظاهر و باطن رعایت بکن، از انگن انجام نده عمل تقوای الهی رو، طاعت خدا را. مثلا بخوای نماز بخونی علنی، اما بعد مخفیانه بخوای نماز نخونی، روزه بگیری علنی، یا رعایت حقوق مردم رو تو ظاهر بکنی برای اینکه تعریفتو بکنن، اما بعد تو باطن بخوای یه سر اموالی رو به خش و قومت بدی یا خودت برداری. عبارت از اول میگن عمل نکن به طاعت خدا. امره الله یعمل بشیء من طاعت الله فیما ظهر فیخالف الى غیره فیما اثر. بعد حضرت یک امتیاز بیان میکنه، و من لم یختلف سره و علانیته، ای کسی باطن و ظاهرش مختلف نبود، همون که تو ظاهرش و تو باطنش هم همینه، و فعله و مقالته، اگر عملش با گفتارش مختلف نبود، فقد اجل امانه و اخلص العباده، این امانت رو ادا کرده، امانت رو ادا. اشاره به مقایه سوره نحل که قبلا خوندیم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، فرمان وقتی امانت رو شما ادا کردی و این آیه رو عمل کردی که ظاهر و باطنت یکی باشه، گفتار و عملت یکی باشه. بعد هم میگن اخلص العباده، وقت در این صورت عبادت هم عبادت خالصانه هست. یه عبارتی هم از اصول کافی هست باز راجع به همین تقوا، جلد یک صفحه 216 این نشانی که دارم عرض میکنم اصول کافی های دو جلدی عربی هست، اون چاپایی که با ترجمه هست ظاهرم 4 جلده اون نشانیش فرق میکنه، اونم من نشانیشی یاد داشت نکردم که جلد چند. این حدیث رو شاید خیلی شنیده باشید، ان الائمه فی کتاب الله عز و جل امامان، از امام صادق علیه السلام فرمان پیشوایانی که پروردگار به عنوان امام جامعه معرفی کرده تو قرآن 2 تا امام هستن، امامی که یهدونه به امرنا، امامی که یهدونه الان نار، 2 تا آیه داریم تو قرآن. حضرت فرمان ان الائمه فی کتاب الله عز و جل امامان، قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، بعد حضرت تفسیر میکنن لا به امر ناس، ظاهرن آیه 73 هست از سوره انبیاء، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لا به امر ناس یقدمون امر الله قبل امرهم، اینا مقدم می اندازن فرمان خدا را بر فرمان مردم، مردم درخواستای دیگه ازشون دارن، اما اینا نه، این پیشوایان نگاه کنن خدا ازشون چی میخواد اون رو انجام میده، مگر استثناشو من میگم یه فسادی ایجاد میشه، اون فساد بسه جداست که امامان وقتی به مانع برخورد میکردن، مردمی که اختیار دارن وقتی ببینن اختیارشون در حدیث که میخوان ایجاد فساد بکنن و قتل انجام بدن دیگه چا بکنن، مثل قصد خود خلافت وقتی شمشیر میکشن تو روی امیرالمومنین علیه السلام و تهدید میکنن باید منصرف بشی از حکومت، که هیچ منصرف که باید بشی، باید بیعت هم بکنی با کسی که قاصد ذی حق نیست، یه تهدید میکنه امام چیکار بکنه، با معجزه میتوانه، معجزه که رواله حکمت الهی نیست که به زور افراد رو وادار بکنن به تکالیفه، توصیه میکنن نصیحت میکنن دیگه، اگر اینها اومدن جلو اومدن، نیومدن دیگه مقصر مردم. یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم، حکم خدا رو مقدم بزن قبل از حکمم، قال یعنی قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، خدای متعال در یه آیه دیگه میفرماد یه ای از امامان هستن، امامان کفر طاغوت، که اینا مردم رو هدایت به نار میکنن، یقدمون امرهم قبل امر الله، اینا کارشون اینه، نگاه میکنن هوس مردم چیه، خواهش مردم، نفسشون چی میخواد، اینو مقدم میاندازن، کاری به امر خدا ندارن. و حکمهم قبل حکم الله، مثلا چیزایی که گاهی اتفاق میفته جلسات میگیرن و توش موسیقی میذارن و رقص میذارن و اختلاط زن و مرد رو میذارن و میگن مردم اینا رو میپسندن، بذار مشغولشون کنیم به این کارها. بحث دو چرخ سواری دختران که رسمن اومدن گفتند و تو تلویزیونم مطرح کردند و بعد من وقتی با شهردارش صحبت کردم گفتم تو به چه حقی حرف زدی؟ مراجع دارم گرن حرامه، فتاوا رو گذاشتم جلوش. اول که گفت نه من نگفتم. خیلی عجیبه یه دروغ به ما گفت، هیچ که تو جلسه صداشو من ضبط نمی کرد. اول گفت نه و بعد گفتم چرا خلاف میگی، من خودم شنیدم الان فیلمش هست. وقت یه شروع که توجیه کردن، اما شما بدانید که پشت صحنش بهایا بودن، یه جلسه اومده بودن با شهردار گرفته بودن و نگفته بودن ما بهایی هستیم، اما جلسه گرفته بودن و اونا توصیه کرده بودن. بعد وقتی بردسته میکنیم این بهایی هم ارتباط با اسرائیل داره، نفوذ بینید تا کجاست. ما هم غافلیم، هرچی هم ما داد زدیم و موقع نعوذ بالله دیگه چی بگم، یک نفر رو دیگه ندیدم حرف بزنیم. من انتظار داشتیم در دفاتر مراجع که ما دفاع از اونا کرده بودیم دفاترشون بیان بگن بله همینطوره، فتوای رهبر انقلاب آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما مکاره، آیت الله عظما صاحب، اینا فتواش همه هست. اسم رو بایدن بودن این فتواش این هست. روایتی که نمیخواستن برش بخونن که آخر زمان پیامبر فرمان زنها میان رو زین سوار میشن، چون بعضی خیلی کن زین یعنی زین اصل، حضرت نگفتن زین اصل، زین اصلا که باشه دیگه چه تفاوتی میکنه. این علمی سوار شدن بیاد تو جامعه این مضموم پروردگاره. این همین است که شهوت ها رو تحریک میکنن، افرادم کم کم عادی میشه برش، میره سر یه سید پایین ترش، یعنی حالا به پای زنا نکنه اون دیگه عادی شد. اینا کجا هستن؟ این پیشوا که یهدون الان نار، اینه این سریهای قرآن سقراش هم همینه که تو روایت پیامبر میگن و بعد میگن تو حاکم تو نظام جمهوری اسلامی صاف داره همین کار رو میکن. 22 بهمن دو سال پیش میده گفته بودن به زنها سوار اسب بشید و برید تو میدونه امام، یکشون گفته بود میترسیم بمون ایراد بگیرن، وقت گفته بودن نه چون 22 بهمن کارتون ندار. این چیزایی بود که بعد از که ما متوجه شدیم و علیهشون سخنرانی کردیم به ما اومدن خبر دادن گفتن فلانی بودست، آخرم خودش نیمد پیش ما مسئولی که این غلط رو کرده بود، گفتم بگید بیاد تا حداقل بیاد یه توبه کنه عذرخواهی کنه، نیمد. منتها یکی دیگه شون اومد مسئولی که گفت قسم خورد والله من نمیدونستم این کار حرام است و جایز نیست و والله نمیذاشتم. در صورت با دهانمون بسته از میخوان غیبت نکنیم، اما گاهی میرم بعضی دوستان اطلاعی ندارن بعد از که یکی دو سالم گذشته تازه میان میگن چرا اینطوریه. اما اگه بدونم چیا ما بهشون گفتیم تو جلسه ها وقت به ما میگن آینه با کمتر در شأن شما نیست اینطور داد بزنی سر اینا میدن چه بکنه. ما شعنی نداریم، ما شعنمون هرچی از حوزه بمون داده سو افتخار که داریم، همین لباس آخوندیه که داریم. قال تعالی و جعلناهم ائمه یهدون الی النار یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون بأحوائهم خلاف ما فی کتاب الله. احواء مردم رو میگیرن، مردم چیزی میخوان، منتها کدوم احوا؟ هواهای نفسی که خلاف ما فی کتاب الله. اینو میگن امامی که یهدون الی النار. یه عبارت ها تو کتب ما آمده است و تو نهج البلاغه خیلی دیگه هست و خواستی داره بازم من وارد میشه، اما نمیدونم بگویم یا نگویم. حالا وارد سومین ویژگی بشیم که اینم خیلی مهمه. تو ادله ما داره که حاکم اسلامی باید تماس مستقیم با مردم داشته باشه، اونم تماس مهربانانه، نه متکبرانه، باید بیاد تو مردم متواضع باشه در مقابلش. این عبارت هم خیلی اومده. بذارید من تو ادامه همون نامه 26 که به مخنف ابن سلیم فرماندار اصفهان حضرت نوشتن، ببینید عبارت چیه. و امره، یعنی امام امر کردن به جناب مخنف، الله یحبسهم، باز میخوام الله یجب الله یخبه هم، یعنی تون خونه باشه با اینا، ولا یعزه هم، دروغ هم بهشون نگه، ولا یرغب و ان هم، رو بر نگردیند از مردم، بلکه میدونی رقبه وقتی با ان بیاد رو برگردوندنه، وقتی با الا بیاد یعنی تمایل رو کنه به اینها، با مردم اینطوری باشه. لا یر ولا یرقبه عنهم تفضلن بالامارت علیهم، روشو بر نگردونه به دلیل اینکه تفضل بده، یعنی خودشو فضیلت بده به خاطر حاکمیتی که بر مردم داره. میگه من حاکمم، اینا حق ندارن بیان با این لباساشون با این کفششون بیان پیش من. گاهی اینطوری حرف میزنن بعض دیگه، اینا که تو کشورهای دیگه اینطوری را نمیدن، اما گاهی تو کشور ما هم همینطوره. من اینجا یاد جمله امام زمان علیه السلام می افتم که وقتی نامه ای نوشتن توسط هاشم محمد کوفی، حضرت هاشم محمد کوفی فرمودن قل لهو، و هاشم محمد هم این عبارت امام زمان رو نوشتن قل لهو، بسم الله الرحمن الرحیم، لهو یعنی به سید ابوالحسن اصفهانی مدیسه‌ای، اون مرجع یگانه زمان خودشون 70 سال پیش، قل لهو ارخص نفسک، رخص با صاد یعنی ارزون بکن خودتو، گرون قرار نده برای دیدارت. دیدید بعضی ها جنس رو گرم میکنن که در دسترس همه نباشه، بعضی ها خودشون رو گرم میکنن. از هم میگن ارخص نفسته که نفست رو ارزون بکن، واجعل مجلسک فی دهلیز، جلوستو در دهلیز خونه قرار بده. یعنی دو تا اتاق اون طرف داره، سه تا اتاق اون طرف داره، نباشه اون اتاق در به در خونه. واجعل مجلسک فی دهلیز وقف حوائج الناس نحنون هم سرک. این چهار تا جمله نحنون هم سرک منطقه. ما وقتی این جمله رو میگیم امروزه فوری بحثای امنیتی رو زمینش میکنیم. حالا یکی کسیس امام جمعه است، بحث امنیتیش اقتضا میکنه که مردم که میان خب باید بازرسی شما کنه، یا کسی نیاد ایراد بگیره. چون بعضی ها میگن امام به سید گفتن تو دهلیز خونه بنشین، پس امام جمعه بیاد همونجا بنشینه. فلان رئیس قوه قضاییه، رئیس نم کجا بیاد، تو خب نه بحث امنیه. وقتی کشته شد امام که نمیخواد کسی کشته بشه که. مواظبه کج فهمی ما هم باشیم، در یک روایت رو کج نفهمی. اون زمان بسه امنیت تو کار نبوده، اصلاحی کسی نداشته بیاد سید رو ترور بکنه. اما حالا شرایطیست که چرا ممکنه کسی بخواد ترور بکنه، خب باید جور دیگه باشه. یا اینکه نکته دیگه اینه که اون زمان مراجعات این اندازه نبوده. وقتی میگن تو دهلیز بنشین، چند نفر بهش سید مراجعه میکردن؟ 5 تا 10. یعنی سید به درسشون هم میرسیدن، به نمازشون هم میرسیدن، به عباداتشون هم میرسیدن، به همه مطالبه کارش. امروزه مراجعات به مسئولین نه 5 تا 10 تا، یه مرد تو یه روز نید 10,000 تا. من دیگه حق ندارم این نامه رو به روخش بکشم بگم که بنشین بذار مردم بیان مراجعه کنم. خب 10,000 تا مراجعه کنم، بعد خود ایشون نمیتونه جواب بده. 5 تا بود بله میشه، و وقتی شد 100 تا 1,000 تا شد، خب نمیشه دیگه، باید شرایط عوض میشه، باید معاونینی داشته باشه، افرادی داشته باشه که بتونه جواب بده. اینا همه بحثای حاشیه‌ای است. اما اون چه مهمه است؟ ارخص نفسکه. یعنی حالا فرض کنید مسئول 10 تا معاون داره، رئیس جمهور مثلا بحث امنیتیش هست، بحث مراجعات توی شهر میره، یومیه بیش از 500,000 تا نامه بهش میده. چیکار بکنه؟ جواب نده؟ خودش جواب بده؟ این که دیگه عاقلانه نیست که. پس وقف حوائج الناس ازت نفهمدن به هر شکلی از همه کار رو تعطیل کن بشین. اینا رو یک روایت اینطوری معنا نکنی. شرایط امروز رو توجه بکنیم که یک نیان بگیم که رئیس جمهور نمیدونم رئیس مجلس داره کار دیگه میکنه. خب شرایط همین. اما ارخص نفسکش دیگه این مربوط به نفسشه دیگه. میگه دار نفستو ارزون بگیر. این که دیگه شخص میتونه به خودش که مراجعه میکنه دار خودشو بزرگتر از مردم ندونه. ما هی میگیم ارباب رعیت، ارباب رجوع، اینطوری میگیم. یعنی چه؟ یعنی اونایی که میان اونا بزرگ تو هستن، اون مردم. و تو خطبه نماز جمعه گذشته یه جمله گفتن، گفتن وقتی مردم بهتون مراجعه میکنن جلو پاش بلندش، برای بعضی گرون تمام شد این حرفا. اون وظیفه به بگم این رو ارخص نفسک اینه. نشستست تو اتا یعنی وقتی مردم به تو مراجعه میکنن بلند شد جلو پاش تو من ببینم آماده هستی کمکش بکنی یا نشستی متکبرانه. میگو نمیشه، برو نمیشه. از اول میخواد نه بگه. تو فکرش اینه که کار حل نشه. بعد هم دیگه مکرر من شنیدم یکی دوتا نرم که میاد مهندسه نگاه میکنه اینه که دارم گرم همین چند روز گذشته به من گفت یا ساختمانه نگاه میکنه اینجا شو شما خلاف قانون عمل کرد من امضا نمی کنم هرچی بالا میره پایین میاد نمیشه هرچی میگه نمیشه بلکه یه پولیا باشه که میده تو دستش وقت میشه یه دسته از که رنگه چکش میده بچه که شو میرم گن رشوه اگه واقعا خلاف قانونه یه قانون عمل کن دیگه اگه راه دارد اختیارات داری چه رشوه میگیری اینا دیگه یاد گرفت سا میدونه که اگه کار اینا تو صدمه انداخت تو زحمتش انداخت یه هفته دو هفته میره میاد دیروز یکی اومده با میگه تو اداره من رفت میدم چند روز هم نگفت گفت یه بنده خداسون دو تو هر اتاق میره جلوش کنش میکنم و این کیست که همه هم میشنسندش مسئول نیستا نمیشنفت این کار ساخت کن است که گفتم بگه اسمشو فقط برم بگو تو من به مسئول اداره بگم میگم اینه کی هم اینجا بگیم کیه اسمشو یه آدم های اینطوری میان وقت بعد یه طلبه یه ضعیف یه فقیری گرفتاره اینجا میشه پولم نداره یا خبر نداره که باید رشوه بده چند ماه هم تو میرد میاد یا نمیشه اما بعد میگه که اون آقا یه پول میگیره در اصلا همون وقت امضا رو میگیره به میاد میگه پول رو برمیده مزود اینها شایسته یه حکومت ما نیست نظارت کمه رهبر انقلاب رضایت ندارند اینو من صریح بگم که جلسه ای که خدمت شمودیم صریحا فرمودن هیچ کس حق نداره از کارهای خلافی که احیانا مسئولین رده یه دو حسه مملکت انجام میدن دفاع بکنه احیانش یعنی نگید حالا دائما نخه اکثرا دارن خدمت میکنن با یادمون نره اما لابلاش کسانی هم هستن که یه فسادی میکنه یه کاری میکنه گفتن شما حق ندارید دفاع بکنه خودشون هم دفاع نمی کنن من و شما هم حق نداریم دفاع بکن جهنمشو برای چی ما بریم اون داره پولشو می خوده من بخوام دفاع ازش بکنم هیچ وقت این کار رو نخواهم خب بس که وقتمون گذاشتن نامه های دیگر هست این رو صلی الله علی محمد و آله Thank you.